بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين دیروز گفتیم که قبض حکمی یه مرتبه در اعیان و یه مرتبه در منافع. توی اعیان تو عین خارجی مثلا ما گفتیم که تلف مبیع قبل از قبض توسط مشتری، این به حکم قبضه، یه نوع قبض حساب میشه. همین که مشتری مبیع و تلف بکنه، این در حکم قبض میشه، قبض و حکم. حالا میخواستیم ببینیم که توی منافع قبض حکمی چه صورتی داره. ابتداعا یه مسئله را مطرح بکنم، بعد من در ضمن این مسئله، آیا میشه یک معامله، حالا بیع یا اجاره، هر کدامش، آیا میشود منفعت به منفعت مبادله بشه؟ مثلا کسی فرض کنید خونش را به یه نفر اجاره بده، در مقابلم او مثلا اتوبوس خودش را اجاره بده به این. سمن و مسمن هر دوتا منفعت باشه. منفعت به منفعت. اولا معلوم نیست که اینجور معامله را باید بهش بگیم بیع یا اجاره است. اگر بیع بخواد باشه، خب با اون حرفای مکاسب جور در نمیاد. مکاسب میگفت که بیع اینه که مبادلت و مالن به مالن، مالن اولی باید عین باشه نه منفعت. به عبارت دیگه معوض حتما باید عین باشد نه منفعت. بنابراین بیع نیست، چون اینجا دوتاش منفعت، منفعت به منفعت. اگرم بخوایم بگیم که اجاره است، اجارم یه شرایطی داره که با اینجا جور در نمیاد. مثلا باید مدت مشخص باشه و احکام خاص اجاره با اجاره بشه. مثلا فرض کنید که خیار مجلس از احکام خاص بیع نه اجاره. اگر یه چیزی خیار مجلس داره، این معلومه بیع نه اجاره. بله، یه خیارهایی مثلا مثل خیار غبن فرق نمی کنه، بی باشه یا اجاره باشه، تو هر چیزی جاریه. حالا این مثالی که گفتم از این جهت خیلی مشکل داره، یعنی اون جایی که یه چیزی رو اجاره میدهد در مقابل این که اونم یه چیزی رو به این اجاره بده. حالا مشکل ترم میشه دار که حالا عرض خواهم کرد. حالا اول میخوایم بحث کنیم که اینجور چیزی اصلا شرعن درسته، اینجور معامله ای یا حرامه، و بعد اگر که حلال است قبضش چگونه است. یه معاملاتی الان توی مردم مرسومه اینجور معامله که یه خونه رو دو نفر میخرند، و بعد میگن که خب این خونه مشترک بین این دوتاست، یک سال این بشینه تو خونه، یک سال اون بشینه تو خونه، یعنی منافعش رو یه سال ای استفاده بکنه، یک سال او استفاده کنه. گاهی دو نفر یه خونه رو میخرند، بعد مثلا کی بشینه طبقه پایین کی طبقه بالا، میگن که مثلا یه سال این بالا باشه اون پایین، سال بعدی بالعکس، دوباره سال بعد بالعکس و همینجور. حالا اینجور معاملات اصلا معلوم نیست که چیه، این تو مردم که متعارفه دیگه این چیزا هست. یه کتاب و شرکتی تو فقه هست که اگر که یک مالی مشترک بود و مال مشترک را تقسیم بکنند، این ارث که مثلا مال یک مشترک بعد ورثه تقسیم میکنند. توی بحث شرکت اونجا یه بحث این طوری هست که آیا تقسیم مال خودش یه نوع معامله است یا نه. یعنی همین که مثلا ورثه الان میشینن که اموال رو تقسیم بکنن، خود این تقسیم یه نوع بیعه یا یه نوع صلح چی چیه؟ این که بهش میگن افراز شرکت ها، این اختلافیه. یکی از همین آقایون هم پایان‌نامه‌شو موضوعش همین نوشت که مثلا تقسیم شرکت چه نوع معامله‌ایه. پس این بحث حالا پس مطرحه که بگیم افراز یا تقسیم مال مشترک خودش یه نوع چه معامله است. مثلا من سهم مشاع خودم را توی این مال به شما میفروشم، عوضش اینکه این قسمت مال میشه مال من، یعنی یه نوع بی باشه. دار این چند تا ورثه که این خونه پدر را مثلا سهیمند، هر کدام سهم خودشو، چون سهم مشاع دیگه مشترک، هر کدام سهم خودش را می فروشد، در عوضش این جزء معین را می گیره. مثلا میگه این طرف خونه مال من، یا این 10 مترش مال من باشه. خب از بقیه برسه، از بقیه برسه، بلده مشاهده. یعنی من سهم خودم را می دهم به شما، شما تا حالا مثلا 1/3 داشتید، الان مثلا 2/3 دارید، اما این مقدار شد مال من، اونا مال شما، شما با اون بقیه ورثه افراز میکنید. خب حالا با توجه به این مطلب، این جایی که یه خونه رو دو نفر میخرند بعد میگه یک سال این بشینه یک سال اون، یا یک سال این طبقه بالا اون طبقه پایین، سال بعدی بالعکس، دوباره سال بعدی بالعکس، اینها معلومه که افراز نیست، اینش که روشنه. و تو باب شرکت ما اینجور چیزا رو شاید بگیم بیعند، تو باب شرکت بگیم این یه نوع بیعه که هنگام که میخوان سهم ها رو جدا کنند، خود این جدا کردن سهم یه نوع بیعه. اما تو این مثال که من گفتم اینا رو که دیگه نمیشه گفت، بهتری شاهد بر این که اینا بی نیست، اینجایی که میگه یه سال من بالا میشنم یه سال شما بالا بشی، دوباره سال بعدی من بالا میشنم سال بعدی شما، شاهدش اینه که اگر بی باشه، بی دائمیه، بی الالعبده. نمیشه که بگوید که مثلا این خونه رو یه سال من میشینم سال بعدی شما، دوباره سال بعدی من سال بعدی شما. اگر که این بیع بود باید معلوم باشه که سهم من چقدره و دیگه تموم بشه. این که یه سال این میشینه یه سال اون، دوباره یه سال این یک سال اون، این معلومه که یعنی تفکیک نشد، افراز نشده. پس اینا که بیع که نیست، این جایی که خونه ای رو مشترک خریدن این بیه ها، اما این که حالا تقسیم میکنن اینجوری تقسیم میکنن ده. این میگه یه سال من میشینم یه سال شما، این تقسیم بی نیست. اینا رو میخوام بگم همون بحث منفعت به منفعت سا، حالا اینا رو توضیح میدم که این چجوری میشه منفعت به منفعت تو وقت بعد بگم قبض حکمیش چجوریه. پس این گفتم بی نیست. چرا بی نیست؟ شاهد بی نبودن اینها که بی دائمیه. اگر بی باشه دا مثلا میگیم این خونه مشترک بین ما، این سمت راستش مال منه، سمت چپش هم مال شما دیگه الالعبد، اینو میگن بی. اما این که نه، یه سال من میشنم یه سال شما، دوباره یه سال من یک سال شما، این معنیش اینه که پس به صورت دائمی تقسیم نشده. بله بله، دیروز گفتم غیر از مرحوم ایروانی همه میگوین که مال اولی باید این باشه، در حالی که اینجا هر دوتاش منفعتی، اون که خریدیم اونی که کار ندارم، اون که بیه. این تقسیم ها که اینجوری تقسیم میکنیم که یه سال من بشینم یه سال شما، این تقسیم من الان دارم چی به شما میدم و چی میگیرم؟ منفعت به منفعت. پس این بی که نیست. بلی اگر که اینجوری تقسیم کردن که علل ابد طبقه بالا مال من باشه طبقه پای مال شما دیگه حسابمونم تمام، این که بله این بیعه. اما اونجایی که نه، میگه یه سال این یه سال اون، اونجا رو چه مانه چی؟ بله آره دیگه، دوتا که با هم خریدن این بیع بود، این بیع مشاع بود، این درست. اما بس من سر این افرازه است، این افرازه، این تقسیمه رو دارم بس میکنم. ما خریدن اولو کار ندارم. ما چرا دیم من گفتم که یکی از همین آقایون پایان نامش همین بود دیگه، که افراز خود تقسیم یه نوع بیعه. همین که ورثه میشینن که ارث پدر رو تقسیم کنن، خود این تقسیم رو میگیم بیعه. خب پس ببینید اینجا الان گفتم مشکل اینه که بی باید دائمی باشه در حالی که اینا دائمی نیست. ولی اگر یادتون باشه تقریبا شاید 3 سال قبل یه 2-3 بار اینو من تکرار کردم، 3 سال قبل من گفتم که آیا اینجور معاملات که بهشون میگوییم بی زمانی اینا صحیحه یا حرامه. الان تو شمال ای الان رسم شده سا یک ویلاهایی را میفروشند، اما اینجوری میفروشند، این ویلا را به 12 نفر میفروشند، هر سال ماه فروردین مال این آقاست، مال اردی ماه اردی بهش مال اون آقا، خرداد مال اون آقا. یعنی هر کسی مالکه این خونه است، اما یه ماه مالک، مالک ها نه مستاجر، خریده، هر سالم یه ماه میتونه بره توی خونه بشینه. اینو بهش میگیم بیع زمانی، یعنی توی زمان. فتوای مراجم خیلی اختلاف داره، خیلی هم میگن حرامه، بعضی هم میگوین که حلاله. اون موقع تو این مسئله مرز کردم که اشکالی ندارد که ما مالکیت را محدود بکنیم و از محدودیت مالکیت استفاده کردم، گفتم که اینجور معاملات صحیحه. بله بله، چرا دائمی؟ فروردین الالعبد مال این آقاست، اما فقط فروردین ها، بیشتر نه. طور نیست، طور نه، اشکال نداره. اصلا ما این حال خیلی اختلاف فتوا توش هستم، ولی من چو عرض میکردم میشود مالکیت را محدود کرد، اینجور معاملات صحیحه. خب خیلی خوب، بله بینید، یه وقت عیب الان حادث شده، یه وقت عیب از قبل بوده. اگر حادث شده تو زمان هر کسی که حادث شده همه اون مسئولشه. اگه تو فروردین بوده شما، اگه تو اردیبهشت بوده اون آقا، اگه تو خرداد بوده اون آقا. خب حالا بحث این بود که اینجایی که نفهمیدم. خب بله بله قرار قبول دارم. اتفاقا حالا یکی از چیزایی که امروز خواهم گفت اینه که الان امروز مثالی خواهم زد برای این که معامله قراریه و درسته. همه امروز حالا خواهم گفت اینا، ولی فرمایش شما کاملا متینا، کاملا متین، ولی مثال میزنم از قرآنم الان مثال خواهم زد که اشکال نداره. خب ببینید، پس حالا بحث این موضوع بحث این شد، یک معامله که از کلمه اسمش نه بی بگذارید نه اجاره، یه معامله، یه معاوضه ای که این معاوضه منفعت به منفعته، منفعت به منفعت. مثلا من توی این خونه سهیمم، شما توی این خونه سهیمید، یه مقدار منفعتش مال منه، یه مقدار مال شما. من منفعت امسال خودمو میدم به شما، شما امسال تو کل خونه بنشینید، پولشم این که شما سال آینده منفعت خودتون رو بدید به من، من میشینم. درست؟ که حالا این اسمش رو بگذاریم بی یا اجاره یا چی، حالا بعد خواهم گفت. و نکته دیگم اینه که ببینید این یک معامله است یا چند تا معامله است. حالا اصل این که اصلا بی یا اجاره که معلوم نیست، حالا میخواد بی باشه میخواد اجاره باشه، حالا هرچی، این اصلا یک معامله است یا دو تا معامله. این که من میگم امسال من سهم خودم رو، منفعت خونه خودم رو میدم به شما، عوضش هم این که شما سال آینده منفعت خودتون رو بدید به من. خب این اگه همین دو سال بود اینو میگفتیم یه معامله، اما اگر بگه هر سال اینجوری باشه که یه سال من میشینم یه سال شما، یه سال من یک سال شما، این الان چند تا معامله است؟ یعنی هر دو سال به دو سال میشه یه معامله جدید، یا این که نه از اول تا آخر یک معامله است؟ اگر که بخوایم بگیم که یه معامله است، یک معامله اینه که من منفعت خودم رو بدم به شما، شما منفعتتون رو به من بدید، مدتش هم مشخص، مدتش مشخصه، یعنی یک سال یا دو سال، سال بعدی قرارداد جدید میخواد. اجاره اینطوریه دیگه، تو اجاره حتما باید مدت مشخص باشه، نمیشه همین این چیزی که 3-4 روز قبلم اشاره کردم، این سرقفلی هایی که توی قم هست. خب اینو معمولا همه مراجع میگن باطله، همه میگن حرامه، چون سرقفلی هایی علیه یه نوع اجارهیه که دائمیه، مدت نداره، اجارهی هم که دائمیه مدت نداره باطله. خب حالا اول بحث کنیم که اصل اینجور معاملات، چون بینید این الان اصلا معلوم نشده که بیع یا اجاره است، یک معامله است یا چند تا معامله است، اینش معلوم نشد، ولی حالا اصلا درسته یا باطل که بعد.
خب
بفروشه. بله آره، بله میتونه سهم خودش رو چون مشاهده بفروشه، ولی اون طرف حق شفعه داره. نه حق فروش این داره نه منفعت. اینجا که بحث من اینه که من اصلا نمیخوام خونم رو بفروشم، با شما شریکم، من نشستن خودم رو تو خونه رو میدم به شما، در عوضشم شما نشستن خودتون رو به من بدید، یعنی منفعت رو دارم میگم. خب اولی حالا یه چند تا شواهدی عرض بکنم از قرآن و روایات تا بعد بیام مثلا حالا دلیل صحت معاملات چیزی. توی قرآن اینجور آیات شریفه که وجود داره، اون توی داستان ناقه صالح میفرماید که حاذهی ناقتون لها شربون و لکم شرب و یوم معلوم. یه روز آب اون چشمه مال این شطور، یه روز مال شما، یک روز این یک روز اون، یک روز این یک روز اون. یعنی همین که اینجوری تقسیم بکنیم که یه روز مال اینو یه روز مال اون، که خب از این آیه استفاده میشه که اینجور تقسیمی صحیحه. البته حالا این دیگه خب بحث بیع نیست یا اجاره نیست، حالا نمیدونم چی اینه بهش بگیم. بگیم که هم مردم تو این آب حق داشتند، هم این شطور حق داشت، هر دو زی حقند و حقشونو میخوان تقسیم بکنند، که این تقسیم هم حالا گفتیم آیا تقسیم حق بیع یا بیع نیست. بعد اینجوری تقسیم کردن که لها شربون و لکم شرب و یوم معلوم، یه روز این یه روز اون. ما نحنفی هم همینه دیگه، منفعتی مال این منفعتی مال اون، میخوان تقسیم بکنن یک روز این یک روز اون. این یک مثال که همون مطلب جلسه قبلی پیش میاد دیگه، که گفتیم که آیا اینا حالا نمیدونیم شاید تو شرع و تو دین اونها بوده، تو دین ما نباشه، مال گذشته است، مال پیغمبران قبلی علیهم السلام. هم میخواستم بگم که ما نحنفی این بود که منفعت به منفعت تقسیمش به این که یک روز این یک روز اون جایزه. موضوع بحث ما همین بود دیگه، یه خونه که منفعتش هم مال منه هم مال شماست، هر دو منفعت داریم، خونه رو مشترک خریدیم، اینجوری تقسیم بکنیم، یه روز من میشینم توش یه روز شما، یه روز من یه روز شما. همین هنون نگفتم تا بعد برسیم که ببینیم آیا اصلا هر معامله باید یه عنوانی داشته باشه یا میشه نه یه معاملاتی داشته باشیم، نه بیعه نه اجاره است نه صلح، یه چیز دیگه باشه. خالص صبر کنه، حالا بیر حالا اینقدر میگیم تا ببینید که این یک مورد. دوم، مورد دوم اون آیه شریفه راجع به ازدواج حضرت موسی علیه السلام بود. اینجا هم همینطور دید چرا نیست؟ نه که قلم شما، نه یه چشمی که یه جا هست، مردم که دور اون چشم زندگی میکنن حق دارن، حیوانات هم حق دارند، حق یعنی همون حق همون مالکیت ها. یعنی اینجا که شما مالک یه خونه هستید، وقتی کنار یه چشم زندگی میکنید اون چشم ملک شماست. همین مگر داستان حضرت هاجر، وقتی که هاجر و اسماعیل سر این چاه زمزم بودن، وقتی قبیله جرهم اومدن گفتن ما اینجا زندگی بکنیم، ما اینجا سر این چشمه باشیم، هاجر گفت اشکالی نداره، شما از این آبم بخورید، ولی با این شرط این چشمه مال من و این اسماعیله. یعنی چشمه رو ملک خودش میدونست حضرت هاجر. خب این یک مثال. مثال دوم، مثال دوم همون داستان ازدواج موسی با دختران شعیب، با یکی از دختران شعیب. ببینید این چه که میفرماید که انی اورید و ان انکحک احد ابنتی هاتین الا ان تأجرنی ثمانی حجج. اینجا الان معلومه دیگه دو طرف معامله منفعته، بس امام همین بود، یه منفعت به منفعت. این میگه که من 8 سال برای شما کار کنم، این که منفعت، این که این نیست، منفعت این برای شعیب. اون دختر هم که خودشه که نمیخواد بفروشه، که آدم فروشی که جایز نیست. اون دخترم منفعت بزء خودش را میخواهد بدهد به موسی، یعنی اونم منفعت به منفعته. درست؟ پس این آیم دلیل میشود بر این که منفعت به منفعت جایزه. مثال سوم، توی جنگ بدر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به هر 3 نفر یه شتر داده بود که اینا مثلا از مدینه بیاین تا محل بدر برای جنگ. هر 3 نفر یه شتر. خب شترم که نمیشه که 3 آدم سوارش بشن، مثلا اسب یا الاغ میشه 3 نفر سوارشن، ولی شتر که نمیشه که چند نفر سوار شتر نمیشه دیگه. شتر معمولا 1 نفری، اگر بخواندم 2-3 نفر با یه هودج و یه حرفا روش بگذارم، دیگه شتر فقط 1 نفریه همیشه. بعد خود پیغمبر و امیرالمؤمنین و ابو لبابه، این 3 تا هم 1 شتر، یعنی هر 3 نفری یه شتر، پیامبر و حضرت علی و ابو لبابه هم 1 شتر. وقت اینجا یه شتر که همیشه 3 نفری بود تقسیم میکردند، گفت یه روز این سوارش بشه، یه روز اون سوارش بشه، یه روز اون یکی. و حضرت علی و ابو لبابه این 2 نفر هم روزایی که نوبتشون میشد به پیغمبر میگفتند که شما، ما حقمونو میبخشیم به شما، شما سوار شو. پیغمبر اکرم هم میفرمود که ما انتما به اقوامین، اینجور نیست که شما که قوی تر از من باشید که شما پیاده بیایید و من سوار بشم، و ما انتما به اعجرمین، اینجوری هم نیست که شما بخواید ثوابتون بیشتر باشه ثواب من کمتر که من سوار بشم شما پیاده. نه، پیغمبر قبول نمیکنه، همون 1 روز این، 1 روز اون، 1 روز اون. خب اینم الان دارن تقسیم میکنند منفعت این شتر را، 1 روز این، 1 روز اون، 1 روز اون، و بقیه مسلمان ها هم همینطور. اینم مثال سوم. مثال چهارم، توی جنگ ذات و رقاع، بعضی ها گفتن این جنگ را که بهش میگوین ذات و رقاع به خاطر اینه که توی این جنگ باز پیغمبر صلی الله علیه و آله، یکی ذات الرقا، یکی همین جنگ تبوک، اینا فی ساعت العسرت، تو مشقت و تو سختی بود. این فی ساعت آیه قرآن ها، فی ساعت العسرت. شتر را پیغمبر به 3 نفر میداد، و چون 1 شتر مال 3 نفر بود، یه روز این سوار می شد، یه روز اون، یه روز اون، این که 2 روز باید پیاده را می رفت تا یه روز نوبتش بشه، همشون پاشون زخمی شده بود و بسیاری از اینا ناخونهای پاشون کنده شده بود. بعد تقریبا همه پاشون رو پانسمان کرده بودن، به اینجاد بهشون می گفتن جنگ رو می گفتن ذات الرقاع، این پاشو بسته، اونم پاشو بسته، اونم پاشو بسته. خب الان توی این جنگ هم باز تقسیم بود دیگه، اینم یه نوع تقسیم منفعته. اینم یه مثال. یه مثال دیگر اینجوری هم تو روایات من پیدا کردم، یه حدیثی، حالا حدیثش رقعه پارچه ببنده به پارچه، تو مسند احمد حنبل یه حدیث اینجوری هست. تو مسند احمد حنبل میگه که یک زنی اومد خدمت پیغمبر و گفت که یا رسول الله، من خودم را به شما بخشیدم، ممرأتن مؤمنتن این بهبت نفسها للنبی این ارادن نبی یا ایستن که ها خالصتن لکه من دون المؤمنین. یه زنی اومد خودشو به پیغمبر بخشید، پیغمبر گفت نه من دیگه نمیخوام زن بگیرم. این گفت خو یا رسول الله یه شوهر بر من پیدا کن. یه بند خدای گفت که من حاضرم با یه ازدواج کنم. پیغمبر فرمود که چی داری؟ گفت هیچی ندارم. پیغمبر فرمود حالا برو تو خونه تونو بیا ببین چیزی. این رفت اومد گفت یا رسول الله تو خونمونم هیچی نداشتم که مهریه زن قرار بدم. پیغمبر فرمود یه انگشتر داری بهش بدی؟ گفت نه انگشترم ندارم بهش بدم. بعد این بابا گفت که یا رسول الله من این کارو بکنم، این پیراهنی که پوشیدم، این همین تنها موجودی منه، این پیراهنو مهر این زن قرار میدم اینجوری، نه اینکه پیراهنو بهش بدم، پیراهن مال خودم، اما یه روز من بپوشم یه روز این زنه بپوشه. و پیغمبر اینو پذیرفت. خب الان اینجا ببینید همون منفعت به منفعت میشه دیگه. این زن منفعت نکاح یا بزء خودش را در اختیار این مرد قرار بدهد، این مرد چی در عوض به او بدهد؟ منفعت پیراهنش را. فقط پیغمبر مثلا، حالا اینم پیغمبر نهی کرد که خب تو برهنه میشی، خب برهنه بودن و حالا و حرف، ولی به هر حال اصل این معامله پس اینجوری درسته دیگه، که یه نوع معامله این که او بزش را به این بدهد که منفعت، اینم منفعت لباسشو به او بدهد، ملکیت پیراهنو نده دا، همین که اونم این پیراهنو بپوشه. از این جهت، بله از این جهت و نه از اون جهت که این لخت میشه. خب از اینجور چیزا میشه شاهد پیدا کرد که ببینید اینا همه منفعت به منفعت. حالا این حدیث آخری که گفتم این که خب نمیشه بهش استناد کرد چون سند درست حسابی نداره، اون مواردی هم که از جنگ بدر یا ذات الوقاع گفتم اینها هم جنبای تاریخیه، اینا هم دلیل نمیشود، اینم دلیل فقهی نمیشه. اون دو تا آیه شریفه قرآن اونها خیلی خوب بود، ولی خب اونها هم یحتمل، کسی بگه که اینها مربوط به شرایع سابقه است و تو دین ما معلوم نیست که اینطوری باشه. ولذا این ادله اینا که گفتن اینا حتی حد اکثر فقط میتونه مؤیدی باشه یا شاهدی باشه، ولی اینا دلیل اینا نمیشه. اگر بخوایم دلیل بیاریم، دلیلمون اینه که بگویید که عمومات، اطلاقات اینجا رو میگیره. آیه شریفه‌ای که میفرماید اوفو بالعقود، یه نوع عقدم اینه که کسی قرارداد میبنده که این خونه‌ای که مشترکیم یه سال من بشینم یه سال شما بشین، اینم یکی نوع عقده و شارع هم از این نهی نکرده، پس اینجور معامله صحیحه. به عبارت دیگر شاید یک کسی بیاد یک قاعده فقهی درست بکنه، حالا نیست، حالا من میگم همجوری، شاید کسی یک قاعده فقهی درست کنه بگوید که هر چیزی که میتواند سمن بیع قرار بگیرد میتواند مال الاجاره قرار بگیرد. هر چیزی که سمن بیع میتونه باشه میتونه مال الاجاره باشه. اگر که این قاعده فقهی رو بپذیریم، وقت میگوییم که سمن بی میتونست منفعت باشه، میتونستم این باشه ولی میشدم منفعت باشه، منفعت میتواند سمن معامله باشد، بنابراین منفعت میتواند مورد اجاره باشد. خب تا اینجا نتیجه این که اینجور معاملهی که اسمش را هم نمیدونیم چی چیه، بگیم این معامله صحیحه. اینجور معامله احکام خاص بیع و نداره، احکام خاص اجاره را هم نداره، بیع نیست بنابر خیار مجلس نداره، اجاره نیست احکام خاص اجاره نداره. احکام خاص اجاره این بود که باید مدت مشخص باشه و یکی از احکام بیع و اجاره اینه که غرری نباشند. این از احکام بیعه و اجاره. اینجا بگیم که قرارم طوری نیست، قرار اشکال نداره. اون بزرگوار آقا که فرمود قراری میشه دا عرض کردم، حالا خواهم گفت اینها. ببین این آیه شریفه قرآن که میفرماید که فَإِنْ ارزعن لکم فآتوهن اجورهن. اگر کسی زنشو طلاق داد، بعد این زن بچه کوچیک داره، حالا که این زن رو طلاق دادید و شما بچه دارید، این بچه رو بدید به همین زن شیرش بدید و بعدم اجارهشو بهش بدید، یعنی این زن را اجیر کنید برای شیر دادن این بچه. الان عقد اجاره بر رضاع، بر شیر دادن منعقد شده. به این آیم که صریح در اینه که این کار جایزه، جایز است عقد اجاره به این که زن بچه را شیر بدهد. خب حالا که عقد اجاره میبندیم، آیا معلومه که این زن خیلی شیر داره یا کم شیر داره که اجاره زیاد یا کم، یا اینش دیگه فرقی نمی کنه؟ و تازه این زن روزی چند بار به بچه شیر بدهد؟ و یکی این که این بچه خیلی شیر میخوره یا کم شیر میخوره؟ اینا الان همه مورد اجاره است، همش هم قراریه، همش قراریه دی. این بچه خیلی شیر میخوره یا کم میخوره، نمیدونم زنه اصلا زیاد شیر داره یا کم شیر داره، چند بار شیر میخوره یا چند بار رو شیر میده، اینا هیچ کدام معلوم نیست قراره. به اینجور قراری رو این آیه صریحا داره میگه که درسته. خب همین خود با چقدر سیرش کنیم؟ خواه همین که میفرمون مسامحتا، یعنی قرار اینجا طور نیست دیگه، منش همینه دیگه. این مثل اینه که به یکی رو عجل یه رستورانی میگه من اینقدر پول میگیرم، ولی دیگه شما هرچی میخوای بخور تا سیرشی، که الان از این کارا هست دیگه. الان چیزا این مقدار قرار رو بگوییم طور نیست. بچه که چرا میخواد کلا بگذاره؟ به هر حال بچه که چیز حلش نیست که اون که میخواد کلا بگذاره. این بچه یه وقت نمیدونه مثلا بچه یه که شیر نمیخوره، بچه یه که وقت خیلی شیر میخوره، خب اینا فرق میکنه دیگه. خود مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و حلیمه سعدیه مثلا از اول اصلا شیر کم داشت، پیغمبر خدا رو که گرفت مثلا شیرش چقدر زیاد شد فلان. اینجور قرارها توی معاملات هست و اینا رو بگیم طوری نیست. طبق همه آیه شریفه این مقدار قرار رو میگیم عیبی نداره و اینجور جهالت هم توی اینجور معاملات رو میپذیریم، عیبی نداره. خب تا اینجا نت نه نشد دیگه نشد. این بحثی خوب واضحه که آیا حتما باید هر معامله ای ذیل یکی از این عناوینی که ذکر شده بگنجه؟ یعنی هر معامله باید یا بی باشه یا اجاره یا صلح یا جعاله یا فلان، یا میشه اصلا یه معامله جدید باشه؟ این طوری نیست که یه چیز معامله جدید باشه، فقط ما باید ببینیم که شارع نهی کرده یا نه. اگر نهی شارع بود، مثلا اگر یه آیه یا یه حدیثی داشتیم که در هر معامله باید یه طرف عین باشه، اینجا میشد باطل. اینجا چیزی که نداریم، منفعتی به منفعتی داده شد و منفعت به منفعت تحت عمومات اوفو بالعقود قرار دارد. عمومات اوفو بالعقود اینو میگیره، نهی شارع هم که نداره، پس معامله صحیحه. قراره که گفتم که اولا اون نهیش مربوط به بیعه، ندیگه بینید اولا این که میفرمان نهن نبیان بیع الغرر، ما نهنو که اصلا معلوم نیست بیعه یا غیر بیعه، اینش که معلوم نیست، درست؟ یحتملا که اجاره باشه، تو اجارم که گفتم یه آیه که اصلا به روشنی دلالت میکنه که غرره تو اجاره طوری نیست. لا ضرر را هم مکرر گفته بودم، لا ضرر اگر در یک جایی علمای قدیم بهش تمسک نکرده باشند ما نباید سراغ لا ضرر بریم، ویلا دین خراب میشه. لا ضرر را فقط همون مقداری که علمای قدیم گفتند، نه بیشتر. اینجا اصلا اصل این مسئله را اولین بار من دارم میگم، احدی تاله این مسئله نگفته. خب احدی هم سراغ لازر که اینجا نه، اصلا این مسئله تویش کتابی نیست. بلزه خب اون حالا بسته دیگه، پس خلص لازر اینجا جار نیست، نه هل نبیان به قرار هم جار نیست، بلزه این معامله رو باید بگیم صحیح. خب حالا هنوز تموم نشده سال که بعد، حالا اینا رو دارم مقدم میشینم برای اینکه قبض حکمی بگم ها. بسال الله علیه.